سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. ریاست جمهوری افغانستان از طرح استراتژی جدید اتحادیه اروپا در حمایت از صلح و رفاه افغانستان استقبال کرده. انتظار می رود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته های آینده در مورد نهایی ساختن این طرح بحث کنند. در مسائل منطقه می شنوید که مصرف الکل تقلبی در ایران ده ها تن را مسموم کرده و 4 کشته بر جای گذاشته. با اینها و بیشتر از اینها زود بر می گردم، اما اول آخرین خبرها را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. شارای کندستخار پس از گذشت 5 روز برای ترافیک باز شد. در 6 ماه اول 2017 میلادی 73 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است و یک قاضی امریکایی مانع اخراج فوری 1400 مهاجر غیرقانونی عراقی از آن کشور شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. بانک مقام‌های افغان سقوط ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا را تایید نمی‌کنند، اما باشنده‌های محل و خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت قمندانی امنی پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی گزارش‌ها در مورد درگیری جاری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح را در ولسوالی جانی خیل تایید کرد، اما در مورد سقوط این ولسوالی چیزی نگفت. او میگوید شورشیان عملات تهاجمی خود را از روز گذشته بلای ولسوالی جانی خیل آغاز کردند، اما نیروهای امنیتی افغان دفاع کردند و دفاع می کنند. اما سردار خان ملنگزوی، رئیس شورای ولایتی پکتیا، به خبرگزاری دی پی آلمان گفته که ولسوالی جانی خیل از سب وقت امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرد. شارای کندستخار پس از 5 روز برای ترافیک باز شد. جنرال آدم خان متین، قماندان لوای اول فرقه 20 پامیر، امروز بر رادیو آزادی گفت این شهر در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان از وجود مخالفین پاکسازی شده و پس از چاشت امروز برای ترافیک باز شد. به گفته او برای تامین امنیت این شهرها عملیات تصفیه‌ای در اطراف آن ادامه دارد. گفته می شود که شهرهای کندستخار در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح برای 5 روز مسدود بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می گوید در 6 ماه گذشته 73 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده. نجیب شریفی، رئیس این کمیته، امروز در کابل به خبرنگاران گفت
در این مدت بر علاوه 10 مورد کشتن، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتکوب، 5 مورد بازداشت و 3 مورد اخراج توهین آمیز وجود داشته است.
به گفته آقای شریفی این رقم 35% افزایش را از این مدت نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. اکنون هم از منطقه و جهان. نماینده خاص آمریکا برای تلاش جهت خاتمه جنگ در شرق اوکراین می‌گوید واشنگتن روی فرستادن اسلحه به کیف غور می‌کند تا نیروهای اوکراینی که علیه جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق کشورشان می‌جنگند از خود دفاع کنند. کورت ولکرت به بخش روسی رادیو آزادی گفت با دسترسی پیدا کردن به اسلحه کیف می‌تواند در برابر هر نوع اقدام روسیه در شرق اوکراین از خود دفاع نماید. به گفته او گمان نمی‌رود که فراهم کردن اسلحه به کیف روسیه را برای اقدامات بیشتر در شرق اوکراین تحریک کند. کورت افزود روسیه در حال حاضر حضور گسترده نظامی در منطقه دارد. یک قاضی فدرال ایالت میشیگن امریکا اخراج بیش از 1400 تبع عراقی را تا مدت نامعلوم به تعلیق درآورد. این ادبا عراقی در سلسله کمپاین اخراج مهاجرین غیرقانونی ماه پیش در امریکا بازداشت شدند. مارک گولدسمیت، قاضی محکمه میشیگن، روز دوشنبه اولین حکم کتبی را صادر کرد که اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا برای این اتباع عراقی تقاضا کرده بود. این اتحادیه با فیصله اداره مهاجرت آمریکا ابراز مخالفت کرده، گفته که در صورت که این اتباع عراقی دوباره به کشورشان فرستاده شوند، با خشونت و شکنجه روبرو خواهند شد. از جمع 1400 عراقی که در آمریکا بازداشت شدند، بیشترشان مسیحیند. و خبر اخیر این که وزارت خارجه قزاقستان از مصر خواسته تا در ردیابی 6 مسئول قزاقی همکاری کند که گمان می رود در قاهره مفقود شدند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، این 6 مسئول لسان عربی را می آموختند و در یک آپارتمان در قاهره بود و باش داشتند. سخنگوی این وزارت گفته که تماس مسئولین ناپدید شده از 20 جولای به این سو با خانواده هایشان قطع شده است. به گفته این وزارت، این مسئولین پیرو ایدئولوژی کدام گروه تندرو اسلامی نیستند. قزاقستان میگوید در چند سال گذشته صدها تبع این کشور با گروه داعش در عراق و سوریه یک جا شده. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان از طرح استراتژی جدید اتحادیه اروپا در حمایت از صلح و رفاه افغانستان استقبال کرده است. تفصیل این تا لحظات دیگر. ایالات متحده آمریکا هم در حال نهایی ساختن استراتژیش در مورد افغانستان است که اعزام هزاران سرباز تازه‌دم به این کشور را هم در بر خواهد گرفت. آیا این به تنهایی میتواند تحرکات رو به افزایش طالبان را در هم بشکند؟ با یک تحلیلگر مسائل امنیتی در لندن گفتگو کرده ایم.
نه خیر، اعزام نیروی بیشتر لزوماً کافی نیست، طبیعتاً لازم است. اکسلسل عوامل بسیار ریشه‌ای دیگه باید اونا بررسی بشن.
در مسائل منطقه می‌پردازیم به این موضوع که مصرف الکل تقلبی در ایران ده‌ها تن را مسموم کرده و 4 کشته بر جای گذاشته. همچنان از استقبال گرم از دختران ربات ساز در هرات به شما می‌گوییم.
احساس خیلی خوبی داشتیم به خاطر از اینکه به همگی ثابت شد که دختر افغان میتونن یک ربات بسازن. اونا ناتوان نیان، اگه امکانات بر نفر هم بشه خیلی خوب میتونن پیشرفت کنن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشترم گفتیم، ریاست جمهوری افغانستان از طرح استراتژی جدید اتحادیه اروپا در مورد افغانستان استقبال کرده. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان دیدگاه‌ها و استراتژی اتحادیه اروپا بسیار مهم است. ما با برخی از کارشناسان امور بین الملل هم صحبت کرده‌ایم. در این گزارش از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
ریاست جمهوری افغانستان طرح استراتژی جدید اتحادیه اروپا را برای این کشور مهم خوانده و بر تاثیرگذاری نقش این اتحادیه در حل مشکلات جاری افغانستان تاکید می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حکومت بسیار مهم است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا شریکان بین‌المللی ما هستند. استراتژی و دیدگاه آنها برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان بسیار مهم است و ما از آن استقبال میکنیم.
آقای مینپال همچنان گفت که حکومت افغانستان برای اتحادیه اروپا در خصوص آوردن اصلاحات اطمینان داده و این اتحادیه با همکاری های دوامدار با حکومت افغانستان متحد می باشد. این در حالی است که اتحادیه اروپا استراتژی جدید خود را به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان ارائه کرده و از تامین صلح و ثبات در این کشور حمایت کرده است. این اتحادیه حمایت کشورهای منطقه و جهان را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان حیاتی خوانده است و گفته است که افغان ها در این بخش می توانند بالای اتحادیه اروپا حساب کنند. نیوین میمیس، کمیشنر در بخش انکشافی و همکاری های بین المللی این اتحادیه، گفته است که افغانستان تنها نیست و آنها به خاطر به همکاری هایشان با این کشور ادامه دادند تا یقینی گردد که دستاوردهای چندین سال دوباره از دست نمی رود. چند نکته مهم طرح این استراتژی که در وبسایت این اتحادیه منتشر شده است شامل حمایت از تلاش‌ها در بخش صلح و امنیت منطقوی در افغانستان، حاکمیت قانون و انکشاف حقوق بشر، پیشرفت در بخش‌های بشری و اقتصادی و بهبود آن میباشد. در این حال شماری از کارشناسان امور بین المللی میگویند که اتحادیه اروپا باید در این استراتژی به جای جنگ و خشونت به موضوعات صلح و مصالحه اولویت بدهد. سید خالد سادات یکی از این کارشناسان میگوید:
ما از یک امتحان میگذریم، به این معناست که اگر ما بخواهیم در آینده یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، پس این طرح بسیار مهم خواهد بود. اما سوی دیگر تمرکز کردن روی جنگ را خلاف ارزش‌های دموکراتیک می‌دانم.
قرار است اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا روی مواد طرح این استراتژی هفته آینده بحث کنند و پس از آن تمام مواد در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که قرار است به‌زودی نهایی شود گرد آوری می‌گردد.
گزارش بود از جاوید حسن زاده. و همونطور که در جریان هستید، ایالات متحده آمریکا هم سرگرم نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است و این در حال است که شورشان طالبان تحرکاتشان را به گونه روزافزون افزایش دادند. ایالات متحده آمریکا و ناتو گفتند که هزاران سرباز تازه نفس به کمک نیروهای افغان به این کشور خواهند فرستاد. اما یک پرسش اصلی این است که آیا اعزام این نیروها می تواند به تنهایی از تحرکات رو به افزایش طالبان در افغانستان جلوگیری کند؟ این پرسش را در آغاز این گفتگوی تلفنی از ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی مستقر در لندن پرسیدم.
نه خیر، اعزام نیروی بیشتر لزوماً کافی نیست، طبیعتاً لازم است. اکثر عوامل بسیار ریشه‌ای دیگه باید اونا بررسی بشن و حل بشن تا ای که این اعزام نیروهای بیشتر بتوانن مؤثر واقع بشن. مثلا موضوع گستردگی فساد، ما افغان ها معمولا بزرگترین عامل را اگر در ناامنی ها نگاه میکنیم به پاکستان اشاره میکنیم که خب پاکستان مشکل عامل اصلی تا این ناامنی هاست. در بود خارجی اکنیست که نقش پاکستان بسیار مهم است، ولی در بود داخلی اگر شما از کارشناسان مستقل خارجی هم نگاه بکنین پرسان بکنین، اونا مشکل اصلی در فساد گسترده به خصوص در چارچوب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میدونن. و همچنین باز هم در بود کیفی شما اگر نگاه بکنین در مسئله سوق و اداره است، مسئله رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی است که مشکلات زیاد در این زمینه هم وجود داره. و از این طرف دیگه هم خود سردرگمی در ارتباط با مسئله استراتژی غرب به طور کلی، استراتژی به خصوص استراتژی ایالات متحده است که هنوز هم اعلام نشده. اینا عواملی است که به هر حال بر پیچیدگی اوضاع هم افزوده و تاثیر بسیار زیاد متاسفانه روی عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی داشته.
جناب آریا، میدونیم که ایالات متحده آمریکا در حال نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است و همی دیروز اتحادیه اروپا هم طرح استراتژی جدید خود را با عنوان صلح و رفاه افغانستان ارائه کرد و گفت که در کنار افغانها خواهند ماند و به کمک‌های درازمدتشان با حکومت و مردم افغانستان ادامه خواهند داد. در پهلوی این سخنان امیدوار کننده، شما می‌دانید که این روزها شاهد افزایش ناامنی‌ها در افغانستان هستیم. با این حساب چشم‌انداز صلح را چگونه می‌شه دید؟
چشم‌انداز صلح روشن نیست. در اواخر ما شاهد گزارشی بودیم که حتی پسر رهبر طالبان، پسر آقای هیبت الله، خودش هم در حمله انتحاری شرکت داشته. خب وقتی که عدم علاقمندی جانب مقابل به صلح چنین باشه که حتی پسر خود رهبرش روان بکنه به حمله انتحاری، خب میشه که تقریبا قطع امید بکنه از مسئله صلح، مگر اینکه واقعا اونا وادار بشن و به زور از دیدگاه از موضوع قدرت با اونا تعامل بشه و اونا وادار بشن و پای میز مذاکره بیان.
میدونیم که پیش از این مقامای ارشد آمریکایی از نفوذ بازیگران منطقه‌ای به شمول پاکستان، روسیه و ایران و حمایتشان از طالبان و همچنان تلاششان برای تضعیف حکومت افغانستان ابراز نگرانی کردند. به نظر شما در دیپلماسی اداره ترامپ و در استراتژی جدیدش نقش این بازیگران منطقه‌ای در هر گونه جورآمد سیاسی و جورآمد صلح چقدر میتونه مهم باشه؟
طبیعتاً نقش بسیار مؤثر میتونن بازی بکنن اگر واقعاً به طور جدی خود هماهنگ بکنن با غرب و با دولت افغانستان. مشکل در این جاست که ایالات متحده و ناتو و دولت افغانستان اینا میخوان که از موضع قدرت با طالبان تعامل داشته باشن و اونا وادار باشن به پای میز مذاکره، ولی نقش روسیه و ایران و پاکستان و دیگران طوری است که میگن خب که حتی افزوده بر قدرت طالبان، بر روحی طالبان به شکل فعلی اگر قرار بشه شما با طالبان مذاکره بکنین و اونا رو با اونا تعامل داشته باشین، به این معنی است که اونا رو شما به رسمیت میشناسین و اونا هرگز وادار نخواهند شد، علاقمندی نشان نخواهند داد به مذاکره اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه و ایالات متحده نتونه تاثیر لازم رو روی از قدرت های منطقه‌ای داشته باشه، این منجر خواهد شد با قدرت بیشتر طالبان و ضعف بیشتر دولت و ناتوانی بیشتر ناتو و ایالات متحده در افغانستان. بنابراین یک چالش بسیار بزرگ است پیش روی آمریکا و ناتو به طور کلی در ارتباط با اینکه چگونه تعامل کنند با این قدرت های منطقه‌ای.
گفتگوی بود با ولی آریا، تحلیلگر مسائل امنیتی در لندن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که مقام‌های امنیتی فاریاب پیوستن 100 تن از نیروهای خیزش مردمی و گروه طالبان را در این ولایت رد کردند. ملپاسوال دلاورشاد دلاور، قماندان امنیه فاریاب، پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری با رد این خبر گفت که پیش از این در ارائه این خبر اشتباه شده. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که رحمت الله رها از منطقه فرستاده.
ملپاسوال دلاورشاد دلاور، قماندان امنیه فاریاب، در نشست خبری اظهار داشت هیچ یکی از نیروهای موجود در کوهستان به گروه طالبان نپیوسته است.
در جمله قطعات که در ولایت فاریاب در ولسوالی کوهستان بودن هیچ کس تسلیم نشده. قطعات خیزشی مردمی که در حدود بالاتر از 100 نفر در اوجا بودن، اونا در کوهستان ها آواره شدن، از صحنه جنگ برآمدن، اما ارتباطات خود با اونا دارن برابری ولایت. ان شاء الله به زودتر این فرصت عملیات زمینی آغاز میشه، اونا هم یک جا با تمام قطعات قوای مسلح یک جا میشن در سرکوبی تروریستای داخلی و خارجی.
این مقام پلیس فاریاب اضافه نمود در ارائه خبر سوی تفاهم رخ داده است.
سوی تفاهمی که صورت گرفته بود از طرف سخنگوی قماندانی امنیه، بنابر سوی تفاهمات مطلب اونا گفتن و اونا آگاهی نداشتن. قطعاتی که اونا پراگنده شدن، اونا آگاهی نداشتن و قطعات پراگنده اونا ارتباطات خود با رهبری قماندانی امنیه و رهبری ولایت داشتن و ما نمیخواستیم که مطلب افشا شود، خاطر که تلفات برای قطعات ما وارد میشه. اونا صحنه جنگ پراگنده شدن، در نقاط مختلف قرار دارن در کوهستانات و ارتباط تلفنی با رهبری ولایت اونا دوامدار دارن. ما زمانی که عملیات های خود زمینی آغاز میکنیم، ان شاء الله اونا با قطعات قوای مسلح یک جا میشن.
آقای دلاور همچنان گفت نیروهای باقی مانده در لولاش کوهستان همکنون با مورال عالی به حالت دفاعی قرار دارند.
قطعات ما در اونجا با مورال عالی میرزمند و در برابر دشمنان مردم افغانستان خونا از خود شامت نشان دادن. فعلا هم اونا مصروف نبرد در برابر تروریست هستند، مورال عالی دارند و با شهامت میرزمند.
صبح دیروز خبر پیوستن شماری از نیروهای خیزش مردمی به طالبان از سوی قماندانی امنیه فاریاب در اختیار رسانه ها قرار داده شد. پس از نشر و پخش این خبر در رسانه های کشور، مقامات امنیتی فاریاب به این موضوع خبری توجه نموده دریافتند که این خبر حقیقت نداشته و در ارائه آن از سوی سخنگوی پلیس فاریاب سوی تفاهم رخ داده است.
این مجله خبری رو بیایید با این گزارش دنبال کنیم که روند حفر و حفظ ساحه باستانی سینک لوگر از وزارت معادن و پترولیم به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در نشست گفت که این ساحه باستانی را با در نظر داشت اصول مسلکی حفر خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که پس از 6 ماه تلاش توانستند تا مکلفیت روند حفر و حفظ سایه باستانی مس عینک لوگر را به دست بیاورند. محمد رسول باوری روز سه‌شنبه در ساحه این معدن در ولسوالی محمد آقای لوگر به خبرنگاران گفت آنان به شکل مسلکی روند و حفر این بخش را به پیش خواهند برد. به مردم اطمینان میدم که ما در روشنایی و مطابق اصول مسلکی ما دور طلایی کشور خود را قسمی که ایجاب میکند به همان شکل حفر و بررسی کنیم و در موردش به مردم معلومات بدهیم.
لازم معلومات ورکن.
آقای باوری افزود روند حفر و تحقیقات برای مدت 3 سال به کمک 5 میلیون دلاری بانک جهانی صورت میگیرد و میگوید که این ساحه از 8 سال به این سو از سوی وزارت معادن و پترولیم به پیش برده میشد. از سوی هم خیر محمد خیرزاد عامر پروژه ریاست باستانشناسی برای حفر و کندنکاری مسینگ میگوید در این منطقه آثار باستانی مربوط به دوره کوشانیان موجود است. آقای خیرزاد میافزاید در این ساحه آثار باستانی از چوب سنگ دریافت شده است.
آثار را که شما قسمی که میبینین آثار اکثرا از چوب، گل، استوک، از سنگ ساخته شده و از استخوان بعض آثار استخوانی را ما پیدا کردیم. همچنان در اینجا بعض زیورات را ما پیدا کردیم که از طلا ساخته شده، مهره های بسیار مختلف و قیمتی در اکنون نامش که شامل صدها مهره میشه و آثار میشه نا در موزه ملی به نمایش گذاشته شده.
سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید اکنون برخی از آثار باستانی به بیرون قاچاق میشود و ای تأکید میکند که حکومت برای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی تلاش میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. اعضای تیم دختران روباتیک افغانستان پس از بازگشت از ایالات متحده آمریکا خانه تأمین امنیتشان از سوی حکومت هستند. این تیم 6 نفری پس از اشتراک در مسابقه جهانی روباتیک در واشنگتن دوباره به هرات بازگشتند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
استقبال گرم از تیم روباتیک افغانستان در هرات. تیم 6 نفری دختران روباتیک افغانستان پس از شرکت در مسابقات بین المللی روباتیک آمریکا به هرات برگشتند. این دختران میگویند در مسابقات بین المللی روباتیک استعدادهای دختران افغان را به نمایش گذاشتند و ثابت ساختند که افغانستان تنها سرزمین جنگ نیست. اما اعضای این تیم نگران وضعیت امنیتیشان هستند و از حکومت میخواهند تا امنیت آنان را تامین کند.
میخوایم که امنیت ما رو بگیرن، که در جهان ما دیده شدیم، امنیت ما رو بگیرن، بودجه به ما کمک کنن و ما حمایت کنن. احساس خیلی خوبی داشتیم به خاطر از اینکه به همگی ثابت شد که دختر افغان میتونن یک ربات بسازن. اونا ناتوان نیان، اگه امکانات بر نفر هم بشه خیلی خوب میتونن پیشرفت کنن.
اشتراک تیم دختران روباتیک افغانستان در مسابقات بین المللی روباتیک از سوی رسانه‌های مختلف جهانی بازتاب گسترده یافت. اعضای تیم روباتیک افغانستان پس از بازگشت از آمریکا با استقبال رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره‌های سرشناس ملی در افغانستان روبرو شدند. همین موضوع باعث شده است تا برخی از فعالان مدنی مانند فریبا شیرزاد نگران وضعیت امنیتی این افراد باشند.
توقعی که ما از حکومت اسلامی خود داریم اینه که در رابطه با دانش آموزانی که خلاق هستن و مستعد هستن که در برنامه‌های مخصوصا بین‌المللی شرکت کنن، تقاضا ما اینه که لازم امنیتی را ساپورت کنن. جوری نباشه که اینا وقت خواسته باشن بیان به داخل جامعه خود زندگی کنن با مشکلات امنیتی روبرو بشن.
مسئولان ریاست معارف هرات حضور دختران روباتیک افغانستان در مسابقات جهانی را دستاورد بزرگ برای معارف این ولایت می‌خوانند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات می‌گوید رهبران حکومت به همان پیمانه‌ای که از این تیم استقبال کردند برای رشد معارف این ولایت نیز تلاش نمایند.
میگونه که جناب رئیس به جمهور، رئیس به اجرایی، رهبری مقام وزارت معارف و سایر مسئولین استقبال بسیار خوب کردن. این استقبال به صورت عملیاتی خود را نشان بده و معارف هرات را که ما ادعا کردیم که هرات قطب علمی افغانستان هست، امیدواریم که این سروران عزیز توجه لازم را برای معارف و برای رشد معارف و رفع مشکلات معارف انشاءالله داشته باشند.
در اولین دور مسابقات بین المللی روباتیک در واشنگتن پایتخت آمریکا نزدیک به 160 تیم به شمول افغانستان اشتراک داشتند. تیم 6 نفری دختران افغانستان در این مسابقات مدال نقره شجاعت را به دست آوردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مصرف الکل تقلبی در ایران دهها تن را مسموم ساخته و 4 تن دیگر را و کام مرگ کشانده است. این رویداد به تازگی در ایالت کرمان اتفاق افتاده است. سالانه میلیون ها لیتر الکل در ایران مصرف می شود. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می دهد.
از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران به این سو مصرف الکل در این کشور به شدت منع است. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این ممنوعیت در جهت جلوگیری از استفاده شماری از ایرانی ها از الکل نتیجه نداده است. در تازه ترین مورد مصرف الکل تقلبی و بیکیفیت منجر به جان دادن 4 تن و مسمومیت 92 نفر دیگر شده است. رسانه های ایران به روز یکشنبه گزارش دادند که این رویداد در ایالت جنوبی کرمان صورت گرفته است. یادولا موحد، یک مقام قوه قضایی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که مقام ها در تلاش شناسایی و دستگیری عاملان توزیع الکل تقلبی به این افرادند. کسانی که در ایران الکل بنوشند با مجازات مانند شلاق و پرداخت جریمه نقدی مواجه می شوند. افرادی که به گونه مکرر از قانون منع مصرف الکل تخطی کنند با مجازات مرگ روبرو خواهند شد. اما با وصف این، بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بسیاری از ایرانی ها الکل می نوشند. آنها حتی الکل بسیار قیمت را که از بیرون به ایران قاچاق می شود می خرند و عده‌ای از ایرانی ها هم الکل تقلبی دست ساز یا خانگی ارزان را مصرف می کنند. ممنوعیت مصرف الکل در ایران شامل حال مسیحیان مقیم این کشور نمی شود. جان دادن افراد در نتیجه نوشیدن الکل تقلبی در ایران از سالها به این سو ادامه دارد. مصرف الکل خانگی در سال 2013 در شهر رفسنجان ایران جان 7 تن را گرفت و ده‌ها نفر دیگر را مسموم ساخت. سال گذشته به نقل از محسن روشن پژوه، معاون جلوگیری و تداوی اعتیاد سازمان بهزیستی ایران، گفته شده بود که شمار مصرف کنندگان الکل بیشتر از توقع بوده است. او نگفته بود که چه تعداد نفر در ایران الکل می نوشند. رسانه های ایران در سال 2014 از گشایش نخستین مرکز تداوی معتادان الکل در تهران خبر داده بودند. علیرضا نوروزی، رئیس شعبه مواد مخدر وزارت صحت ایران، بعدتر گفت که این وزارت تصمیم دارد 150 مرکز تداوی معتادان الکل را بسازد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران، در سال 2013 شمار ایرانی های معتاد به الکل را 200,000 تن تخمین زده بود. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، علی اکبر سیاری، معاون وزارت صحت ایران، در سال 2015 گفته بود که سالانه 420 میلیون لیتر الکل در این کشور مصرف می شود. رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما.
من از جمله متقاعدین هستم. شما اگر در دالیز ریاست قوت در منزل اول بروین، تقریبا در حدود 800 نفر الی 1000 نفر جمع است و با اندازه گرمی شد هر غرفه در حدود 100 نفر 200 نفر استاد است و پالو و پالوی. حتی آدمی تمام سالون یک بادپکه هم نیست. من نمی‌فهمم که چه قسم مسئولین است، چه قسم ریاست است و چه قسم دولت است که به این ترتیب کارای یک غیر به مردم جنجال و مشکلات خلق کنند. دیگه کدام مشکلی است؟
ما یکی از متقاعدین هستیم. مسائل 13 گفته اگر 95 سال حقوق تقاعد ما رفت بجزا نکده سر ما گفتی چند بار رفتیم اونجا مراجعه کردیم، یک بار کارت برای ما دادن سر این کارت ما را گفتی اگر نکه گفتن این کارت گفتی اگر نیست کارت از اون وقتش پوره شده باز بیان بایومتری کنین. سال 95 سال فر میگردیم بایومتریکش محسابش مولدم از نکارش مولدم از نحسابش مولدم از هیلن یک سال مکمل دو سال مکمل ما چی بخوریم؟
خزینه تقاعد از آن برای چی نمایند؟ از یک شخص که بایومتریک می شود در 3 ماه هم نمی شود. کارت ها مفقود شدند.
خزینه تقاعد یک رئیس بود و پیانی مدیریت داشت، اما تو کار تنظیم کرد و برادر ما زندگی خود و جوانی خود و وقت خدمت ملت مردم ساختیم، مستفید شدیم از برای خدا. تقاعد ما نداشت.
با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 بازم منتظر شما هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما اکنون خدا حافظ. می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت بخیر.